بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اثبات جسمانی بودن قوه خیال بود. در بیان این مطلب ایشون فرمودن که ما صورتی رو که کاملا از ماده مجرد هست ولی از علاقه ماده مجرد نیست، به همون نحوی که در خارج هست تخیل میکنیم، یعنی با تمام امتیازاتی که در خارج بین اعضا هست با تمام همون امتیازات تخیلش میکنیم. پس در خیال ما هم اعضا و اجزای اون صورت با هم امتیاز دارن. این امتیاز از چه راهی میاد؟ آیا از راه انطباع در ماده میاد؟ چون ماده قسمت‌های متمایز داره و هر جزی از این شبه خیالی در قسمتی از این قسمت‌های ماده میفته، بین این اجزای خیالی تمایز حاصل میشه، یا جهت دیگه داره؟ اگر بگید علتش انطباع در ماده است، مدعای ما ثابت میشه. اگر بگید جهت دیگه داره، جهت دیگر رو میپرسیم چیه؟ صوری مختلفی ذکر میشه که تماما باطلند. داشتیم این صور رو یکی یکی نقل میکردیم و رد میکردیم. گفتیم که ابتدایشون سه وجه تصور کردن برای امتیاز. مثال رو به مربع منتقل، دو تا مربع در دو طرفش قرار گرفته، مربع دست راستی، مربع دست چپی، و بعد فرمودن که ما مربع دست راست رو از دست چپ امتیاز میدیم. این به خاطر چیه؟ سه تا وجه رو ذکر کردن که وجه اولش رو باطل کردیم. وجه دومش این بود که به خاطر عارض باشه، یعنی عارضی بر مربع دست راستی عارض میشه که اون عارض باعث میشه که این مربع دست راستی از مربع دست چپی ممتاز بشه. وجه سوم هم این بود که عامل امتیاز ماده است، که گفتیم این وجه سوم مطلوب ماست. فعلا در همون وجه دوم داریم بحث میکنیم که عامل امتیاز عارضی باشد برای مربع دست راستی. گفتیم این عارض، سه فرض در مورد این عارض میشه. یکی اینکه این عارض عارضی باشد نه به توسط ماده، و همچنین لذات مربع باشد نه بالقیاس به موجود خارجی. این رو با تمام اقسام اجزه کردیم و باطل کردیم. فرض دوم که اول بحث الانمونه اینه که این عارض عارض شده باشه برای این مربع دست راستی به مقایسه این مربع دست راستی با اون مربع دست راستی خارجی، که ما در خارج مربع مجنح و بالداری داریم که رو صفحه کشیدیمش، بعد همونی رو که در خارج داریم با خیال تخیل میکنیم. الان شبهی در خیال داریم که در اون شبه یک مربع بزرگ وجود داره و دو تا مربع دست راست و دست چپ. در خارجم صورت مربعی داریم که دو تا مربع کوچیک در دو طرفش هستن، یکی مربع دست راست، یکی مربع دست چپ. حالا شخصی که جسمانی بودن خیال رو قبول نمی کنه، برای توجیه امتیاز مربع دست راستی از مربع دست چپی در این شبه خیالی، ممکنه اینطور بگه. بگه وقتی ما مقایسه می کنیم این مربع دست راستی در شبه خیالی را با مربع دست راستی در اون جسم خارجی، میبینیم که اون مربع دست راست در خارج دست راست قرار گرفته، این مربع خیالی رو هم که مقایسه میکنیم با اون مربع میگیم دست راسته. همچنین مربعی رو که در خیال ما دست چپ قرار گرفته مقایسه میکنیم با مربعی که در خارج دست چپ قرار گرفته، میگیم این مربعی که در خیال ما دست چپ قرار گرفته دست چپ شده، چون مقایسه شده با اون مربعی که در خارج دست چپ بوده. پس دست چپ و دست راست بودن عارضی است برای این دو مربع خیالی، اما نه عارضی که خودشون داشته باشن، بلکه عارضی که با مقایسه به دو مربع خارجی پیدا میکنن. یعنی وقتی این مربع رو با مربع خارجی میسنجیم، دست راست میشه مثل مربع خارجی که دست راست بود. این مربع ذهنی رو که با مربع خارجی میسنجیم، دست چپ میشه مثل اون مقیس الهی که در خارج بود. اگر اینطوری بگیم اشکالش چیه؟ که این فرض دوم از دو فرض گذشته است. اگر این فرض ثابت بشه، دیگه مادی بودن خیال لازم نیست. یعنی لازم نیست که ما توجیه کنیم جدا بودن مربع دست راستی از مربع دست چپی رو به این نحو توجیه کنیم که خیال یه امر مادی است و این دو تا مربع در دو قسمت ماده قرار گرفتن و نتیجتاً از هم ممتاز شدن. احتیاج به این توجیه نداریم، بلکه به این نحو توجیه میکنیم که این مربع نسبت دارد به اون مربع خارجی، و اون مربع دست چپی هم نسبت دارد به اون مربع خارجی. لذا این شده دست راست، این شده دست چپ، که با نسبت کار رو درست میکنیم. ایشون میگه دو تا اشکال بر این مطلب وارد میشه. اشکال اول اینه که همیشه صور خیالی ما متخذ از خارج نیستند، بلکه گاهی از اوقات صور خیالی ما ساخته خود خیالند. در این صورت شما اون اعضا و اجزای متمایز این صورت رو با چه چیزی مقایسه میکنید؟ چیزی که در خارج وجود نداره. شما این صورت رو با چی در خارج مقایسه میکنید؟ خارجی نیست. این اشکال اول. اشکال دوم اینه که اگر این دو مربع هر دو در یک امر غیر منقسم و در یک امر غیر مادی حاصل شدند، نسبت هر یک از این دو مربع به اون مربعی که در خارج دست راست قرار گرفته علی سوا هست. چی شد که این دو مربع خیالی که هر دو به اون مربع دست راست خارجی نسبت مساوی دارن، یکیشون شد دست راستی؟ اگه هر دو این مربع خیالی هر دو به اون مربع خارجی که دست راسته نسبت مساوی دارن، هر دو باید بشن دست راست. یا اگر هر دوی این دو مربعی که در خیالند نسبت به اون مربعی که در خارج دست چپه نسبت مساوی دارن، هر دو این مربع خیالی باید بشن دست چپ. چرا یکی رو دست چپ قرار میدین یکی دست راست؟ فرض بر اینه که این دو مربع خیالی در ماده منطبع نیستند، در یه امر مجرد منطبعند، خودشون هم که صورت مجردند. پس دو مجردن به یک مربع خارجی میخواد نسبت داشته باشن. نسبت دو مجرد به یک شیء خارجی علی‌السواه. این دو مربع چون هر دو مجردن و در محل واحدن، باید به اون مربع خارجی که دست راست قرار گرفته یک نسبت داشته باشن. هر دو به اون مربع یه نسبت دارن، هر دو هم به مربع دست چپی خارجی هم یه نسبت دارن. اگر هر دو یه نسبت دارن، امتیازشون از کجا آمده؟ چرا یکی شده مربع دست راست، یکی شده مربع دست چپ؟ اینم اشکال دوم که شاید بعدا توضیح بیشتری بگم. فنقول، گفتیم وقتی باطل شد فرض اول، فنقول و چه فرض دوم هم باطله. فرض دوم رو توضیح میدن. ولا یجوز ان یکون ذالک، جایز نیست که امتیاز مربع دست راستی بالقیاس به شیء موجودی باشد که این مربع دست راستی خیال و شبه اون موجوده. یعنی نمیتونیم این مربع دست راستی رو مربع دست راستی قرار بدیم به خاطر اینکه مقایسش میکنیم با اون مربع خارجی که دست راست قرار گرفته. نمیتونیم اینو بگیم به دو جهت. جهت اول، ذالک لانه کثیرا ما یتخیل ما لیس بموجودن، بسیار اتفاق میفتد که چیزی که موجود نیست تخیل میشه. پس ما موجود خارجی در این فرض نداریم که بخوام موجود خیالیمون رو با اون موجود خارجی مقایسه کنیم و نتیجتا بگیم اجزای این موجود خیالی ممتازند به خاطر اینکه اجزای اون موجود خارجی ممتازند. جواب دوم، اشکال دوم که از خارج عرض شده رو مجدد بازی تکرار مختصری میشه، اشکال اینه که این دو مربع هر دو به قول شما در محل واحد که جسمانی نیست حاصل شدند، چون خیال رو شما میخواد جسمانی نگیرید، پس این دو مربع در محل واحد که جسمانی نیست واقع شدند، نتیجتاً خودشون هم دیگه جسمانی نمیشند، میشن دو امری که تجرد برزخی دارند، ولو از لواحق ماده خارج نیستن، خالی نیستن، ولی بالاخره تجرد دارند، تجرد برزخی دارند. مجرد نسبت به امر خارجی، دو مجرد نسبت به امر خارجی نسبت علی‌السوا دارند. این دو تا مربعی که الان در خیال ما هستند، چون هر دوشون مجردن، هر دوشون نسبت به این مربعی که در خارج دست راست قرار گرفته نسبت علی‌السوا دارن، هر دوشون هم نسبت به این مربع خارجی که دست چپ قرار گرفته نسبت علی‌السوا دارن. لذا باید یا هر دو رو دست راست فرض کنید به خاطر اینکه هر دو نسبت مساوی به اون مربع خارجی دست راستی دارن، یا باید هر دو رو دست چپ فرض کنید به خاطر اینکه هر دو نسبت مساوی به مربع خارجی دست چپ دارن، در حالی که شما معتقدید که ما یکی رو دست راست میگیریم یکی رو دست چپ میگیریم. پس معلوم میشه که این دوتا دو نسبت دارن، این دوتا دو نسبت دارن، دو نسبت، یک نسبت علی‌السوا ندارن، دو نسبت مختلف دارن. این دو نسبت مختلف از ناحیه خودشون نمیاد، چون خودشون مجردن، پس باید از ناحیه حاملشون بیاد. اگر از ناحیه حاملشون بیاد، نتیجه میگیریم که حامل این دوتا جداست، چون دوتا نسبت دارن پس دوتا حامل دارن. اگر دوتا حامل داشتن حتما حاملشون باید جسم باشه، چون جسمه که تجزیه میشه و دوتا میشه، غیر جسم که دیگه دوتا نمیشه. اگر این دو مربع در یه حامل نشستن، اگر اون حامل تجزیه نشه دیگه اون حامل دوتا نداره، اگر تجزیه شد دوتا میشه. اگر دوتا شد، خب یه حامل این مربع رو میگیره، یه حامل اون مربع رو میگیره، چون حامل ها دوتاند، دوتا نسبت پیدا میشه. این یکی با حامل خودش نسبت داده میشه به مربع خارجی دست راست، لذا میشه خودش دست راست. این یکی با حاملی که داره نسبت داده میشه به مربع خارجی دست چپ، لذا خودش میشه دست چپ. پس اگر خودشون رو بدون حاملشون تصور کنید، خودشون نسبت علی‌السوا به هر دو مربع دارن، دست راست و دست چپ براشون تصور نمیشه. اما اگر حاملاشون رو در نظر بگیریم، دوتا میشن، دوتا نسبت میشن، اون وقت دست راست و دست چپ پیش میاد، اما حامل در اینجا وجود میگیره. حامل هم که وجود گیره، وقتی حامل دوتا شد، نتیجهش این میشه که حامل جسمه. اگر حامل جسم شد، جسمانی بودن خیال ثابت میشه و هو المطلوب. و ایزن اشکال بعدی اینه که فَإِنْ وَقَعَ لِأَحَدِ الْمُرَبَّعَيْنِ، یکی از دو مربع خیالی نسبتون الی جسمن، اگر برای یکی از دو مربع خیالی نسبتی واقع شود به جسمی، که منظور از این جسم مربع خارجی دست راسته، ولی المربع الاخر، و برای مربع دیگر که مربع خیالی دست چپه، نسبت دیگری به جسم دیگر واقع شود که جسمی دیگر مربع خارجی دست چپه. یعنی اینطور که مربع خیالی دست راست رو به جسمی که عبارت است از مربع خارجی دست راست نسبت بدیم، و مربع خیالی دست چپ را به جسم دیگری که عبارت از مربع خارجی دست چپ نسبت بدیم، فلیس یجوز، اگر این طور باشه میگیم فلیس یجوز ان تقع و محلهما غیر منقسم، جایز نیست که چنین نسبتی واقع شود، چنین دو نسبتی واقع شود در حالی که محل این دو مربع غیر منقسمه. اگر محلشون غیر منقسمه، چرا دو تا نسبت به وجود آمده؟ باید یه نسبت به وجود می آمد، چون مربعها در محل غیر منقسم نشستن و خودشون هم که مجردن، نسبتشون به هر دو مربع علی‌السواست. چی شد که دو نسبت پیش آمد؟ یکی رو نسبت میدید به مربع دست راستی خارجی، یکی رو نسبت میدیم به مربع دست راستی دست چپی خارجی. این دو نسبت نمیتونه توجیه بشه مگر اینکه برای این دو مربع دو حامل باشه که هر حاملی نسبت جدایی داشته باشه. فانه لیس احد المربعین الخیالیین اولا به ان ینسب الی احد المربعین الخارجین من الاخر. هیچ یک از دو مربع خیالی اولا نیستن که نسبت دادشن به یکی از دو مربع خارجی اولا از دیگری نیستن. اگر شما این مربع خیالی دست راستی رو به مربع خارجی دست راستی نسبت میدید، به همون نسبت هم باید مربع خیالی دست چپی رو به مربع دست راست خارجی نسبت بدید، چون هر دو به اون دست راست خارجی یه نسبت دارن، همچنین هر دو به دست راست به دست چپی خارجی یه نسبت دارن. الا این که برای این دو مربع خیالی دو حامل فرض کنید که بگید هر حامل به یکی از این دو مربع خارجی نسبت داره، اون وقت حل میشه. دو تا نسبت جدا اقتضا میکنه که یکی رو به مربع خارجی دست راست یکی رو به مربع خارجی دست چپ نسبت بدیم. ولی اگر این کار رو بکنیم، دو تا حامل که فرض کردیم یعنی قوه خیال رو تجزیه کردیم، پس قوه خیال میشه جسمانی. الا این که واقع شده باشد هازا، یعنی این مربع مثلا دست راستی واقع شده باشد در نسبتی از جسمی که موضوع است برای این مربع دست راستی و حامل است این مربع دست راستی را، نسبت داشته باشد این جسم به احد الخارجین، این مربع دست راستی در چنین نسبتی واقع شده باشد، در چنین نسبتی از جسم خارجی از جسم واقع شده باشد که لا یقع الاخر فیها، مربع دیگر خیالی در اون نسبت واقع نشده باشه. عبارت رو توجه کنید، دوباره معنا میکنه. الا احد الخارجین متعلق به نسبته. قد وقع هازا، یعنی مربع خیالی دست راست در نسبتی از جسم، یعنی از مغز، که موضوع است برای این مربع دست راست و حامل این مربع دست راست، قسمتی از مغز که محل قوه خیاله، این مربع دست راستی در نسبتی از این قسمت قرار گرفته باشه که نسبتی داشته باشد به احد الخارجی، به یکی از دو مربع خارجی، این مربع دست راستی در چنین نسبتی واقع شده باشد که لا یقع آخر، یعنی مربع شبه خیالی دست چپ فیها، در اون نسبت واقع نشده باشد در اون نسبت. خلاصه وقتی که شما این جسم که مغز تجزیه می کنید، این قسمت از مغز نسبت دارد به اون مربع خارجی دست راستی و این قسمت دیگر مغز نسبت دارد به مربع دست چپی خارجی، دو تا نسبته، اون وقت یقع مربع دست راستی در این نسبت، مربع دست چپی دیگه تو این نسبت واقع نمیشه، تو نسبت دیگه واقع میشه، تو قسمت دیگر مغز واقع میشه. فیکونو، اگر اینطور باشه، فیکونو اذن محل و هازا غیر محل ذالک، محل مربع دست راستی غیر از محل مربع دست چپی میشه در خیال. اگه اینطور شد، تکون القوه منقسمتا، قوه خیال منقسم میشه، اما خود قوه خیال که منقسم نمیشه، خودش قوه است، قوه که قابل انقسام نیست. ولا تنقسم به ذاتها، قوه قابل انقسام نیست ذاتا، بل به انقسام ماهیه ماهیفی، بلکه قسمت می شود این قوه به انقسام اون چیزی که این قوه در او هست. دقت کنید، جسم خودش تقسیم میشه، اما جسمانی خودش تقسیم نمیشه، محلش تقسیم میشه. ایشون میخواد بفهمونه که قوه جسمانیه نه جسم. اگر جسم بود باید خودش قسمت میشد، همونطور که مثلا شما یک سنگ رو قسمت میکنید، اما جسمانیه لذا خودش قسمت نمیشه، محلش قسمت میشه، این یکی به تبع محل قسمت میشه، قوه به تبع محل قسمت میشه، پس جسمانیه. و تکون القوه منقسمتن، قوه ناچار باید قسمت بشه، اما لا تنقسم به ذاتها، خود قوه منقسم نمیشه تا جسم بشه، بل به انقسام ماهیتی، بلکه قسمت میشد به انقسام آنچه که این قوه در اوست، یعنی به انقسام محل قسمت میشه، فتکون جسمانیتن. پس این قوه جسم نیست بلکه جسمانی است. حالا اینکه اینطور که شد و تکون صوره مرتسمتن فی جسمن، صورت مرتسمه در جسم میشه. فلیس یسه ان یفترق المربعان فی الخیال لافتراق المربعین الموجودین بالقیاس الیهما. نمیتونیم بگیم فرض دوم باطل. خلاصه فرض دوم باطله که بگیم مفترق میشوند دو مربعی که در خیالند به خاطر اینکه مفترق شده اند دو مربع موجود در خارج. نمیتونیم افتراق دو مربع خیالی رو مستند کنیم به افتراق دو مربع خارجی، چنانچه در فرض دوم اینطور فرض کردیم. و نمیتونیم افتراق دو مربع خیالی رو بالقیاس الیهما، یعنی بالقیاس به افتراقی که در دو مربع خارجی است، قرار بدیم. پس باطل شد فرض دوم. در جلسه گذشتم که فرض اول رو باطل کردیم، فبقیه فرض سوم. که وقتی فرض سوم ثابت شد، وجه سومم از اون سه وجه اولی که در دو جلسه قبل گفتیم باز ثابت میشه. فبقیه ان یکون ذالک، یعنی این افتراق، یا به سبب افتراق دو مربع خیالی، یا به سبب افتراق دو جزئی که در قوه قابل است، یا دو جزء از آلتی که بها تفعل القوه. اینو توجه کنید، ما معتقدیم که آلت قوه خیال مغزه، این مغز مادیه، جسمه، اینو دیگه همه قبول داریم. ما میگیم قوه خیالم منتبع در این جسم، پس جسمانی است. صورتی که در این قوه خیال نقش میشه قسمت میشه، افتراق پیدا میکنه، یا به تبع قسمتی که این قوه پیدا کرده، یا به تبع قسمتی که مغز پیدا کرده. مغز به ذاته قسمت میشه، قوه به تبع مغز قسمت میشه. علایان هر دوشون قابل قسمتند، منتها قسمت مغز به ذاته، قسمت قوه به تبعه. حالا شما هم این صورت رو قسمت میکنید، مفترق میکنید، یک قسمت رو میگید دست راست، یک قسمت رو میگید دست چپ. این افتراق یا به خاطر افتراق اون قوه است که افتراق طبعی است، یا به خاطر افتراق اون ماده حامل قوه است که افتراق و اختصام ذاتی است. فبقی ان یکون ذلک، یعنی افتراق این دو مربع خیالی و این دو صورت، یا به سبب افتراق دو جزئی که در قوه قابل است، یعنی قوه خیال، یا دو جزء از آلتی که به اون آلت قوه قابل فعل انجام میدهد، یعنی مغز، یا دو جزء از مغز افتراق پیدا کردن و نتیجش افتراق این دو مربع شده، یا دو جزء از این قوه خیال به تبع افتراق پیدا کرده و نتیجش افتراق این صورت خیالی، یعنی این دو مربع خیالی شده. و کیف کان، هر کدوم بگیرید، چه بگید که افتراقشون به خاطر افتراق جزئین فی القوه القابل است، چه بگید به خاطر افتراق در دو جزء از آلت. کیف کان فان الحاصل من هذا القبیل، آنچه که به دست میاد از این قبیل بیان، از این بیان ما به دست میاد این است که ادراک انما یتم به قوه متعلقه به ماده جسمانیه. ادراک خیالی به قوه جسمانی حاصل میشه، نه به قوه مجرد. پس خیال جسمانی است. فقط تزه که ادراک خیالی ایزن، یعنی همونطور که حواس ظاهره انمایتون به جسم، همچنین ادراک خیالی هم انمایتون به جسم. این عبارت دقت کنید، اگر فإن الحاصل من هذا القبیل ان الادراک، ادراک رو در اینجا مطلق بگیریم، اما از ادراک خیالی و غیر خیالی، معنا این میشه که از این قبیل بیانات به دست میاد که ادراک جسمانی است. بعد نتیجه میگیریم که ادراک خیالی هم که یکی از شعب ادراک و یکی از افراد ادراک، او هم ایزن این نمایت همو به جسم جسمانی است. خب عبارت صاف میشه. اما اگر ادراک رو در عبارت اول ادراک خیالی قرار بدیم، فإن الحاصل من هذا القبیل ان الادراک، یعنی ادراک خیالی، انما یتم به قوت متعلقه به ماده جسمانیه، دیگه تا اینجا حرف تموم میشه. فقط تزه دیگه دنباله فان الحاصل من هذا القليل نمیشه، فقط تزه تفریع از کل بحثه، تفریع بر کل بحثی است که در این دو سه صفحه خوندیم. یعنی فان الحاصل از این قبیل در این بحث اخیری که از فنقول از امروز جلسه اول امروز شروع کردیم، از این قبیل بحث معلوم میشه که ادراک خیالی جسمانی است. تموم که شد، بعد با فقط تزه برمیگردن به کل دلیل، نه به این فرض اخیرش که امروز در جلسه امروز خوندیم، بلکه به جلساتی که در به مطالبی که در جلسات قبلا خوندیم تفریع میکنه. پس فقط تزه متفرع میشه بر تمام گذشته. هر دو جور ممکنه تصور کنی. شاید این جور دوم بهتر باشه که ادراک را ادراک خیالی بگیریم، فان الحاصل رو به همین قسمت اخیری که الان در همین جلسه خوندیم بزنیم، فقط تزه رو بزنیم به تمام مطالبی که در این سه جلسه تقریبا خونده شد. تموم شد. این دلیل اول بود برای جسمانیت خیال. اما دلیل دوم، دلیل دوم اینه که ما گاهی از اوقات صورت خیالی رو اصغر یا اکبر میبینیم. مثلا یک شی رو تصور میکنیم، انسانی رو، انسان خاصی رو، زید رو تخیل میکنیم، نگاه میکنیم، بچشامونو میبندیم، تخیلش میکنیم، گاهی کوچیکش میکنیم، در خیالمون کوچیک در تصورش میکنیم، گاهی بزرگش میکنیم، در خیالمون بزرگ تصورش میکنیم. عامل صغر و کبر این صورتی که در ذهن ما آمده چیه؟ اگر عاملش این باشه که اون صورت اکبر در قسمت اکبری از این قوه و مغز نقش بسته و اون صورت اصغر در قسمت اصغری از اون قوه و مغز نقش بسته، مدعای ما ثابت میشه. ثابت میشه که قوه خیال مادیه، جسمانیه، و لذا صورت رو منطبع میکنه در خودش، گاهی بزرگ منطبع میکنه، گاهی کوچک منطبع میکنه، لذا ما گاهی بزرگ میبینیم، گاهی کوچک میبینیم. این توجیه اگر باشه صغر و کبر توجیه میشه. اما اگه اینطور نباشه، نگید که این صورت اکبر در شیعی منطبع میشه غیر از اون شیعی که اصغر در اون منطبع شده. دو تا محل انتباع بر اینا قرار ندید. اون وقت به شما میگیم پس عامل صغر و کبر چیه؟ صغر و کبر از کجا آمد؟ شما یکی از سه چیز رو میتونید بگید. یا بگید چون مأخوذ، یعنی اونی که ما ازش صورت رو میگرفتیم، اون موجود خارجی که ما ازش صورت رو میگرفتیم، یک بار اصغر بود صورت اصغر به ما داد، یک بار اکبر بود صورت اکبر به ما داد. این یک راه که بگید مأخوذ دو جور صورت به ما داده، لذا ما دو جور دیدیم. یکی این که بگید نه، صورت ها خودشون ذاتن با هم مختلفن، مأخوذ یه صورت به ما داده ولی این صورت ها خودشون دوتایی مختلف شدن، یکی شد اصغر یکی شد اکبر. سوم این که بگید آخذ مختلف گرفته. آخذ یعنی همین قوهی که قوه خیاله، این مختلف گرفته، که اگر این مختلف بگیره حتما اون فرض قبلی دوباره برمیگرده. یعنی مختلف گرفته چون مادیه، در یه ماده که بزرگتر بوده نقش بزرگتر نشونده، در یه ماده که کوچکتر بوده نقش کوچکتر نشونده. این اگه باشه باز مدعای ما ثابت میشه. اگر آخذ مختلف گرفته باشه مدعای ما ثابت میشه. اما اگر مأخوذ مختلف گرفته باشه، مختلف داده باشه، مدعای ما ثابت نمیشه. اگر صورت ها مختلف باشن مدعای ما ثابت نمیشه. پس ایشون موظفه که این دو فرض رو باطل کنه، که مأخوذ مختلف داده باشه یا صورت ها خودشون مختلف باشن. این که مأخوذ مختلف داده باشه به دو وجه باطل میکنه. وجه اول این که گاهی از اوقات صورتی که ما تخیل میکنیم اصلا از خارج گرفته نشده، مأخوذی نداره، خودمون ساختیم. خب یه دفعه اصغر می‌بینیم، یه دفعه اکبر می‌بینیم، مأخوذمون کجاست که بگیم یک دفعه مأخوذ اصغر بوده، یک دفعه اکبر بوده؟ مأخوذ اصغر صورت اصغر داده، مأخوذ اکبر صورت اکبر داده. مأخوذی وجود نداره. اشکال دوم، گاهی از اوقات در خارج مأخوذی وجود داره ولی مأخوذ واحده. همین یه زید رو من تصور کردم و تخیل کردم، یک بار بزرگش کردم، یک بار کوچیکش کردم، دوتا نیست. مأخوذ دوتا نبوده که دو صورت من بده، مأخوذ یکی بوده، در این حال من دو صورت گرفتم. پس نمیتونیم بگیم این بزرگی کوچکی مربوط به مأخوذه. زیرا درسته که گاهی از اوقات مأخوذ دو جوره، یه وقت بزرگه و کوچیکه، ولی گاهی از اوقات اصلا مأخوذی در خارج نداریم و گاهی از اوقات مأخوذ داریم، مأخوذ یکیه. پس نمیتونیم بگیم صورت رو از مأخوذ گرفتیم. بزرگی کوچیکی از ناحیه مأخوذ توجیه نمیشه، از ناحیه خود دو صورت هم توجیه نمیشه، به خاطر اینکه دو صورت فرقی نمیکنن، هیچ تفاوتی با هم ندارن، هر دو صورت زیده یا هر دو صورت دوتا انسانه، هیچ تفاوتی با هم از نظر صورتی ندارن. نمیتونیم بگیم یکی عسکر یکی اشبر. اگه هر دو مساویان از جهت ماهیت، عسکر و اکبر بودنشون از کجا میاد؟ اگه ماده داشته باشن میتونیم به مادهشون ملحق کنیم، نسبت بدیم اکبر و عسکر بودنشون رو، ولی اگه ماده نداشتن عسکر و اکبر بودنشون چطوری توجیه میکنید؟ پس باقی میمونه یک فرض و اون اینه که بگیم آخذ مختلف گرفته. آخذ یعنی همین قوه خیال، اون مختلف گرفته، قوه قابله مختلفه. چرا؟ چون قوه قابله عسکر رو در محل عسکر نقش میده، اکبر رو در محل اکبر نقش میده. اگر محلی رو که برای صورت قرار داده محل بزرگتر باشه، صورت بزرگتر دیده میشه. محلی رو که برای صورت قرار داده باشه، اگر محل کوچکتر باشه، صورت کوچکتر دیده میشه. علت صغر و کبر مربوط به اون ماده ای میشه که حامل این صورته. پس معلوم میشه که قوه جسمانی است، دارای ماده است و این صورت رو در اون ماده نقش میده. خلاصه دلیل برای اینکه مفصل شد، خلاصه دلیل اینه که گاهی ما صورتی رو تخیل میکنیم اکبر و همون صورت رو تخیل میکنیم عسکر. اگر ما بگیم که دو تا محل وجود داره، یکی بزرگتر یکی کوچیکتر، اون بزرگتر صورت رو بزرگ نشون میده، کوچیکتر صورت رو کوچیک نشون میده، از اینجا میتونیم دست بیاریم که توجیه کنیم بزرگی و کوچیکی رو، ولی از این طریق مادی بودن و جسمانی بودن خیال رو نتیجه میگیریم. اگر بگیم نه، ما دوتا محل برای این دوتا صورت نیست، میگیم پس اختلاف این دوتا صورت از کجا آمد؟ آیا از مأخوذ آمد یا از خود صورتین آمد یا از آخذ آمد؟ از مأخوذ نمیتونه بیاد به دو بیان، از صورتین هم نمیتونه بیاد به خاطر اینکه دوتا مساویان، پس ناچار باید از آخذ بیاد، یعنی از قوه خیال بیاد. پس قوه خیال است که این صورت رو در محل اعظمی نقش میده، لذا صورت اعظم دیده میشه. اون صورت رو در محل اصغری نقش میده، لذا صورت اصغر دیده میشه. به این ترتیب توجیه میکنیم صغر و کبر رو و از اینجا نتیجه میگیریم جسمانی بودن خیال رو. و مما یبین ذلک، از چیزهایی که بیان میکند جسمانی بودن خیال را، این است که ما تخیل میکنیم صورت خیالیه ای را مثل صورت مردم، مثلا تخیل میکنیم صورت خیالی را اصغر یا اکبر. اصغر و اکبر مفعول دوم نتخیله، از صورت الخیالی مفعول اولشه، که صورت الناس مثلا جمله معترض است. خیال میکنیم صورت خیالیه ای را اصغر یا اکبر، که انان ننظر و الیه ما، طوری همین اصغر و اکبر رو در ذهن خودمون میاریم که گویا ما به این دو صورت نظر میکنیم. این که انا ننظر و الیه ما رو برای رد مذهب مادیون ذکر کرده، که اونها معتقدن ما صورت یک صورت رو در خیالمون میاریم، بعد این صورت رو مقایسه میکنیم با فلان چیز، میبینیم از فلان چیز بزرگتر، لذا میگیم اکبر. مقایسه میکنیم با فلان چیزی دیگر، میبینیم کوچکتر، میگیم اصغر. پس اصغر و اکبر به مقایسه حاصل میشه، در واقع صورت اصغری یا صورت اکبری نداریم. اینو بعضیا گفتن که اگه باز اینم اثبات بشه، استدلال ایشون از بین میره، چون دیگه ثابت نمیشه که ما دو جور صورت داریم. نه، یک صورت داریم که با مقایسه تفاوت میکنه. ایشون برای اینکه استدلالش خراب نشه میفرماد که انا ننظر الیه ما، این دو صورت چنان در ذهن ما و در خیال ما موجودن که گویا هر دو رو ما داریم میبینیم، دیگه مقایسه در کار نیست، هر دو پیش ما حاضرن، هم ما داریم کوچیکتر میبینیم هم بزرگتر میبینیم، بدون اینکه قیاسی در کار باشه. پس دو صورت الان داریم. و لا محاله انها ترتسم و هی اکبر و ترتسم و هی اصغر فی شیئن. این فی شیئن را میتونستیم متنازع اون فیه بگیریم برای دو تا ترتسم، که بگیم ترتسم اول
و ترتسم دوم هر دو در این شیشه این عمل کردن. اول در یکیشون بله دو تا فیشه این داشتیم، یکی رو حذف کردیم و هر دو در این باقی مونده نزاع میکنن، متنازعون فی هم در حرف، ولی این کارو نمیکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه عبارت بعدی مزاحم با این توجیه میشه. ما اینجا میگیم لا محاله انها ترتسم و وهی اکبر فی شیء، یعنی یه فی شیء تقدیر میگیریم، اگرچه در نسخ موجود نیست اما تقدیر میگیریم، چون عبارت بعدی ناچارمون میکنه که تقدیر بگیریم. حالا میخونیم معلوم میشه. لا محاله این صورت مرتسم میشود در حالی که بزرگتر است، مرتسم میشود فی شیء، و مرتسم میشود در حالی که کوچکتر است، فی شیء دیگری که لا فی مثل ذلک الشیء عینه، شیء دومی که مثل اون شیء اول نیست عیناً. میبینید این ذلک الشیء که آمده اشاره میکنه به اون شیء که ما محذوفش کردیم. اگر اون شیء محذوف رو تقدیر نگیریم، این ذلک الشیء به چیزی نمیتونه اشاره کنه. ناچاریم که یه فشیعی رو بعد از اکبر تقدیر بگیریم که این ذلک الشیء اشاره بشه به همون شیء تقدیر گرفته شده. وقت عبارت صاف میشه. لا محاله این صورت مرتسم میشود در حالی که بزرگتر است، مرتسم میشود در شیعی، و همین صورت مرتسم میشود در حالی که کوچکتر است در شیعی. اما این شیء دوم لا فی مرتسم میشه در شیء دیگری، لا فی مثل ذلک الشیء عینه، نه در مثل همون شیعی که اکبر مرتسم شده بود عیناً، در غیر او مرتسم میشه، در دو شیء مرتسم میشه. پس محل انتباع این با محل انتباع او فرق میکنه. وقتی محل انتباع ها فرق شد، باید گفتش که در خیال انتباع هست. اگر انتباع هست یعنی خیال جسمانی است. لأنها یعنی این صورت اگر مرتسم بشه فی مثل ذلک الشیء، یعنی دو تا شی نداشته باشیم که یکی محل انتباع اصغر باشه یکی محل انتباع اکبر، پس تفاوت در صغر و کبر یا به قیاس به اون چیزی است که مأخوذ است از آن چیز صورت، الف لام المأخوذ، الف لام موصول است، ضمیر انها هم به همون الف لام برمیگرده، یا این تفاوت به قیاس ال المأخوذ انها صورت است، یعنی به اون چیزی که از او صورت رو گرفتیم، یعنی اون شی خارجی، یا بالقیاس ال الاخذ است، یعنی قوه‌ای که این صورت رو اخذ میکنه، و این مال نفس صورتین، خود دو صورت با هم اختلاف دارن. دو فرض اول و سوم رو باطل میکنیم، فرض دوم نتیجه گرفته میشه. ولا یجوز که این اختلاف بالقیاس الى المأخوذ عنه الصوره باشد، به دو جهت. جهت اول اینکه فکثیر من الصور الخیالیه غیر مأخوذه عن شیء، البته بسیاری از صور خیالیه مأخوذ خارجی ندارن که ما بخوایم از او بگیریم و بگیم اون مأخوذ یا بزرگی یا کوچیک، لذا صورتی که به ما داده یا بزرگی یا کوچیک. اشکال دوم، ربما کان الصغیر و الکبیر صورت شخص واحد، زید تنها رو ما تصور کردیم و تخیل کردیم، یک بار بزرگش کردیم یک بار کوچیک. مأخوذ ما دو چیز نیست که بگیم یکی صورت بزرگ داده یکی صورت کوچیک داده، یک چیزه و یه صورت بیشتر نداره، یا اون صورت بزرگ داره یا صورت کوچیک داره. پس در این صورت هم نمیتونیم اختلاف رو از ناحیه اختلاف مأخوذ بگیریم. خب میام سر شق سوم که اختلاف از جانب خود دو صورت باشه. ولا یجوز ان یکون این اختلاف به سبب صورتین فی انفسهما، زیرا این دو صورت چون اتفاق در حد و ماهیت دارن و اختلاف در صغر و کبر دارن، نمیتونیم این اختلاف در صغر و کبر رو نسبت بدیم لنفسهما، به خودشون نسبت بدیم، بلکه باید عامل خارجی برای این صغر و کبر به وجود بیاریم. فاذن ذلک این اختلاف نسبت به شیء قابل است، یعنی نسبت به قوه است. این اختلاف نسبت به قوه است و این اختلاف به جهت این است که ولعن السوره اتبر بالقیاسه، فان ذلک این اختلاف بالقیاس الی شیء القابل است، و این اختلاف به جهت این است که صورت تارتن ترتسم در جزئی از این قابل که جزء اکبر است، و تارتن همین صورت ترتسم در جزء دیگری از این قابل که جزء اصغر است. چون جزء اکبر است صورت اکبر میشه، چون جزء اصغر است صورت اصغر میشه. استاد میفرمودن که واو لعن زائده و در نسخ صحیحه وجود نداره. اگر واو لعن زائد باشه عبارت صافتر معنا میشه، ولی اگر زائد نباشه همونطور که دیدید باید عطفش بگیریم بلغه قیاس، بازم عبارت صحیح معنا میشه، عیبی نداره.
دلیل سوم برای جسمانی بودن قوه خیال اینه که ما اگر شبحی رو به این نحو تصور کنیم که این شبح هم سیاه هم سفیده، ممکن نیست. به طوری که سفیدی در این شبح سرایان داشته باشه، سیاهی هم در این شبح سرایان داشته باشه، این ممکن نیست که ما شبح خیالی داشته باشیم که هم سفید باشه هم سیاه باشه. اما اگر شبح خیالی داشته باشیم که جزی از او سفید باشه جزی سیاه باشه، سیاهی سرایان در تمام این شبح و سفیدی سرایان در تمام این شبح نداشته باشه، بلکه جزی سفید و جزی سیاه باشه، ممکنه، عیبی نداره. میبینیم که این دو نوع شبحی رو که ما تصور میکنیم، یکی امکان داره یکی امکان نداره. چجوری فرق بین این دوتا رو ما توجیه کنیم که یکی ممکن بشه یکی ممکن نشه؟ اگر قوه خیال جسمانی باشه، ما میتونیم عدم امکان اولی و امکان دومی رو توجیه کنیم، یعنی فرق بین ها ما رو میفهمیم. میگیم قوه خیال جسمانی است، این شبح باید در این جسم نقش ببنده. اگر شبح هم سیاه باشه هم سفید باشه، لازمش اینه که سیاهی و سفیدی هر دو در اون جسمی که عبارت از قوه خیال نقش ببندن، و لازم میاد که اون جسم هم بشه سیاه هم بشه سفید، و این اجتماع ضدین محاله. پس ممکن نیست که شبحی هم سیاه باشه و هم سفید باشه در قوه خیالی که جسم نقش بگیره. و اگر شبح جزئی سفید باشه جزئی سیاه باشه، این میتونه بیاد در قوه خیالی ما که جسم نقش ببنده، سیاهیش در جزئی از این قوه خیال بیفته، سفیدیش در جزئی دیگه بیفته. پس در این جسمی که عبارت است از قوه خیال، سیاهی و سفیدی جمع نشه، و این ممکن هست. پس عدم امکان اولی رو با امکان دومی رو اینطوری توجیه میکنیم که قوه خیال ما جسمه و این نقش رو و این شبح رو میپذیره. اگر این شبح هم سفید باشه هم سیاه باشه، لازم میاد که اون قوه خیال ما که جسمه هم سفید بشه هم سیاه بشه، و این محاله. پس این که ما چنین شبح خیالی داشته باشیم محاله. اما اگر این شبح قسمتش سفید باشه قسمتش سیاه باشه، لازم میاد که اون قوه خیالی ما که جسمه قسمتش سفید بشه قسمتش سیاه بشه، یعنی در قسمتی سفیدی منطبع بشه در قسمتی سیاهی منطبع بشه، و این اشکالی نداره. پس چنین شبح خیالی که جزئش سفید باشه و جزئش سیاه باشه ممکنه. دیدید که اگر ما خیال رو جسمانی بگیریم، میتونیم عدم امکان در اون شبح خیالی اول و امکان در شبح خیالی دوم رو توجیه کنیم. اما اگر بگیم قوه خیال جسمانی نیست مجرده، لازمش اینه که اون شبح خیالی جایی رو سفید سیاه نکنه، انطباعی براش حاصل نشه، و وقتی انطباعی حاصل نشد لازم میاد که هر دو خیال ما ممکن باشه یا ممکن نباشه. چون هر دو مثل همند، هر دو اگر بگیم در یه محل هر دو خیال، یعنی خیالی که هم سیاه و سفیده و خیالی که جزئش سفیده جزئش سیاهه، این باید یا در یه محل حاصل میشن هر دوشون، اگر ما بگیم قوه خیالمون جسمانی نیست، در این صورت لازم میاد که سفیدی و سیاهی جمع بشه و محاله. یا میگیم چون محل نداره و مجرده، سیاهی و سفیدی جمع شدنش ایرادی نداره، همونطور که در تعقل که مجرده سفیدی و سیاهی رو با هم تعقل میکنیم و با هم جمع میشن و هیچ ایرادی نداره. پس اگر قوه خیال ما جسمانی نباشه، چه شبحی که سفیدی و سیاهی درش سرایان پیدا کرده و چه شبحی که مقداری سفید مقداری سیاهه، هر دو رو یا ما میتونیم تخیل کنیم یا نمیتونیم تخیل کنیم. فرق نمیتونیم بذاریم که یکی ممکنه یکی ممکن نیست. بنابراین اگر قوه خیال ما جسمانی باشه، فرق بین این نوع تخیل آسونه، فرق گذاشته میشه و فرق توجیه میشه. اگر قوه خیال ما جسمانی نباشه، فرق بین این دو نوع تخیل رو نمیتونیم توضیح کنیم. ولی خارجاً میدونیم که بین این دو نوع تخیل مسلم فرقه. تخیل اول که به صورت سریانه ممکن نیست، تخیل دوم که به صورت اینه که یک جزءش سفید یک جزء سیاه باشه ممکن هست. چون خارجاً میدونیم که فرق حاصله، پس باید اون امری رو انتخاب کنیم که بتونه این فرق رو توضیح کنه، و اون امر عبارت از اینه که قوه خیال جسمانی باشه نه مجرد. به این ترتیب ثابت میکنیم که قوه خیال جسمانیه. اینم دلیل سوم. و ایزن فانه لیس یمکننا ان نتخیل السواد والبیاض فی شبه خیالی واحد ساریین فیهما ان، ممکن نیست ما را که تخیل کنیم سواد و بیاض را در یک شبه خیالی، در حالی که این سواد و بیاض سریان داشته باشند با هم در اون سواد در اون شبه خیالی، که اون شبه هم بشه سفید به تمامه هم بشه سیاه به تمامه، این ممکن نیست. ولی یمکن و نازالک، یعنی تخیل میتونیم بکنیم فی جزئین منهو، به شرطی که این سواد و بیاض در دو جزء این شبه باشن، به طوری که یل هزهم الخیال و مفترقین، خیال این سیاهی و سفیدی رو جدا ملاحظه کنه. پس شبه به نحوی که سیاهی و سفیدی درش سریان داشته باشه به خیال ما نمیاد. شبه در صورتی که سیاهی و سفیدیش از هم جدا باشه به خیال ما میاد. پس اولی یمکن لا یمکن، دومی یمکن. حالا اگر دو جز اگر این دو جزئی که در خیال ما آمدند لا یتمیزان فی الوز، در وز تمیز پیدا نکنند، یعنی خیال جسمانی نباشه، تا این دو جز در دو قسمت از خیال ننشینند که این قسمت از این قسمت وزن جدا بشه، اگر اینطور نشه، یعنی خیال جسمانی نباشه، خیال مجرد باشه، تا این دو جز متمیز نشند. اگر این دو جز متمیز نشدن، این شبهی که دارای دو جزئه، یک جزئش سفید یک جزئش سیاه، میشه مثل اون شبهی که تمامش سفیده و تمامش سیاست، هیچ فرقی نمیکنه، چون دیگه دو جزئش اصلا متمیز نیستن، دیگه در هم رفتن. پس اگر امکان هست برای هر دو هست، اگر عدم امکان هست برای هر دو هست، فرق دیگه توجیه نمیشه. ولو کان الجزآن، اگر دو جزء، یعنی این دو جزئی که مال این شبهند و رفتن توی خیال، اگر تمیز در وزن نداشته باشن، جدا نباشن از هم، یعنی قوه خیال جسمانی نباشه و نتیجتا این دو جزء جدا نشند از هم، بل کان کل الخیالین یرتسمان فی شیء غیر منقسم، بلکه هر دو خیال، هم اون شبه خیالی که سیاهی و سفیدی درش سریان دارن، هم این شبه خیالی که جزءش سفیده جزءش سیاست، هر دو مرتسم بشون در خیالی که عبارت است از شیء غیر منقسم و شیء مجرد. لکان لا یفترق الامر بین المتعذر منهما والممکن، فرقی بین متعذر از این دو خیال و ممکن از این دو خیال نداریم، یعنی ما نمیتونیم فرق بذاریم بین لا ممکن و ممکن، نمیتونیم بگیم این شبه تخیلش ممکن نیست، این شبه تخیلش ممکن هست، بلکه یا باید هر دو رو بگیم ممکنه یا باید هر دو رو بگیم محاله، در حالی که ما فرق میذاریم. اینا باید اضافه کنید، در حالی که ما فرق میذاریم فائزن، چون فرق میذاریم الجزآن متمیزان فی الوز، اون دو جزئی که رفتن توی خیال نشستن در وز از هم متمایزن، اگر اون دو جزء متمایزن پس خیال دارای دو جزئه، یک جزئش این جزء شبه رو قبول کرده، یک جزئش اون جزء دیگر شبه رو قبول کرده. اگرم خیال دارای دو جزء باشه میشه جسمانی، یعنی قابل انقسامه، و اگر قابل انقسام باشه جسمانی است. باید فائزن الجزآن متمیزان فی الوز و الخیالو یتخیلهما متمیزین فی جزئین، اون دو جزء شبه در وز متمیزن، خیالم اون دو جزء رو تخیل میکنه در حالی که اونها رو متمیزن در دو جزء خودش میذاره، خیال این دوتا رو در دو جزء خودش قرار میده متمیزن. وقتی که فرق بین ممکن و متعذر حاصل بود، ناچاریم که خیال رو جسمانی بدونیم، به این بیان که عرض شد. فإن قال قائل و کذلک العقل، اگر معترض اعتراض کنه بگه که عقلم میتونه سفیدی و سیاهی رو با هم تعقل کنه، شما در خیال گفتید سفیدی و سیاهی رو تعقل میکنین به این نحو که دو جزء این شبه دارای دو جزء باشه و این دو جزء در دو جزء خیال قرار بگیره، به این جهت اجازه دادید که ما سفیدی و سیاهی رو تخیل کنیم. خب ما در تعقلمونم میتونیم سیاهی و سفیدی رو تعقل کنیم، پس بگید در تعقل هم اون چیزی که ما تعقل میکنیم دو جزء داره و میاد در عاقله ما مینشینه، به طوری که جزءش در جزء عاقله ماست، جزء دیگرش در جزء دیگر عاقله ماست، پس بگید عاقلمون هم جزء دو جزء داره و نتیجتا جسمانی است، در حالی که نمیگید. بنابراین حرفی که شما در تخیل زدید به تعقل نقض میشه. فإن قال قائل و كذلك العقل، عقلم همینطوره، عقل میتونه سواد و بیاض رو درک بکنه و شما درک سواد و بیاض رو منوط به این دونستید که دو جزء متمیز باشن و در دو جزء متمیز از خیال بنشینن. اگر این تعقل، اگر تصور سواد و بیاض مشروط به اینه، در تعقل هم مشروط به اینه، باید دارای دو جزء باشن و در دو جزء عقل بنشینن. خب محضوب پیش میاد، لازم میاد که عقل جسمانی بشه. فنجیبه و نقول، در جواب اینطور میگیم، میگیم که ما یک وقت سواد و بیاض رو تصور میکنیم، یک وقت تصدیق میکنیم. تصدیق میکنیم یعنی حکم به وجودشون میکنیم، تصور میکنیم یعنی مفهومشون رو پیش خودمون احضار میکنیم. اگر بخوام تصور کنیم سواد و بیاض رو، یعنی مفهومشون رو پیش خودمون احضار کنیم، این ممکنه به خاطر اینکه مفهوم سواد با مفهوم بیاض هیچ تضادی ندارن و با هم جمع میشن، پس ممکنه ما مفهوم سواد و مفهوم بیاض رو آنن تصور کنیم، چون سواد و بیاض تضاد دارن، مفهوم سواد و بیاض تضاد ندارن. اما اگه بخوام حکم به وجود بکنیم، یعنی اگه هم تصدیق کنیم، بگیم که این شی درش سیاهی وجود داره، درش سفیدی وجود داره، تصدیق نمیتونیم بکنیم. سفیدی و سیاهی با هم رو نمیتونیم در یه محل تصدیق کنیم که بگیم در یه محل هم سفیدی هست هم سیاهی هست. عاقله ما میتونه هر دو رو با هم تصور کنه، اما وقتی تصور کرد مفهوم هر دو رو میگیره، نمیتونه هر دو رو تصدیق کنه، یعنی نمیتونه حکم کنه که هر دو در یه محل موجودن. پس الان آنچه که ما در عاقله داریم تصوره، در تصورم مفهوم نقش داره، مفهومان تعارض ندارند، پس اگر دو مفهوم سواد و بیاض در عاقله ما بیاد، ایجاب نمی کنه که در عاقله ما دو جزء باشه، یک جزء برای سواد یک جزء برای بیاض، تا ما نتیجه بگیریم که عاقله جسمانی است، چون مفهوما تضادی ندارن. اما در تخیل، در تخیل ما اگر بخوایم سواد و بیاض رو تخیل کنیم، مفهوم سواد و بیاض رو تخیل نمی کنیم، چون مفهوم کلیه و تخیل با کلی سر و کار نداره، تعقل با کلی سر و کار داره، پس ما نمیتونیم مفهوم سواد و بیاض رو بگیریم، بلکه باید خود سواد و بیاض رو بگیریم. و سواد و بیاض در خیال منتبع میشند، وقتی منتبع شدن، اگر بخوان در یه جا منتبع بشن اجتماع ضدین پیش میاد، ناچار باید در دو جا منتبع بشن. اگر در دو جا منتبع شدن، پس ناچار باید تخیل دارای دو جا باشه لااقل، که یک جا جای سفیدی باشه یک جا جای سیاهی باشه. اگر دو جا داشت جسمانی میشه، به همون بیانی که عرض شد. مطلب به صورت دیگه بیان میشه، ایشون میگه که عقل تصدیق به سواد و بیاض نمی کنه، اما تصور میکنه سواد و بیاض رو با هم. خیال تصدیق به سواد و بیاض نمیکنه، چون تصدیق وظیفه خیال نیست، تصور میکنه اما نه با هم، تصور میکنه سواد و بیاض رو اما نه با هم. بلکه فقط تصور میکنه جدای از هم. چرا نمیتونه با هم تصور کنه؟ چون اگر مفهومها رو تصور میکرد میتونست با هم تصور کنه، اما خودشونو داره تصور میکنه، خودشونو داره تخیل میکنه، خود سواد و بیاض رو. خود سواد و بیاض تصور خیال به انتباع، نه به گرفتن مفهوم. اگر بخواد سواد و بیاض منتبع بشه دو جا میخواد، اگر بخواد در یه جا منتبع بشه اجتماع ضد لازم میاد و محاله. دو جا میخواد. اگر دو جا حاصل شد خیال دارای دو قسمت میشه، وقتی دو قسمت شد جسمانی میشه. پس دیدید که فرق است بین عقل و بین خیال. نمیشه چون ما خیال رو جسمانی دونستیم بگیم که عقلم جسمانیه. عقل میتونه هر دو رو با هم تصور کنه چون مفهوم میگیره، اما خیال نمیتونه هر دو رو با هم تصور کنه چون مفهوم نمیگیره، بلکه باید هر دو رو جدای از هم تصور کنه، چون تصورش به انتباع، انتباع هم جا میخواد و در یه جا نمیتونه هر دو حاصل بشه، پس دوتا باید در دو جا حاصل بشن. میبینید که تفاوت است بین عقل و خیال. فنجیب هو و نقول ان العقل یعقل السواده والبیاض معا فی زمان واحد من حیث تصور. عقل میتونه سواد و بیاض رو با هم در یه زمان تعقل کنه، اما من حیث تصور، تصور میتونه بکنه. من حیث تصور یعنی میتونه مفهوم هر دو رو بگیره، اما من حیث تصدیق که بگه هر دو وجود دارن در یه چیزی، فیمتنه ان یکون موضوعهما واحدا، ممتنه است که موضوع سواد و بیاض واحد بشه. پس عقل نمیتونه تصدیق کنه به هر دو با هم، اما میتونه تصور کنه هر دو رو با هم، چون تصدیق به این معناست که بگه در محلی هر دو وجود دارن. این غلطه، نمیتونه. اما تصور اینه که بگه هر دو مفهومشون رو من میتونم الان داشته باشم. خب هر دو مفهوم میتونه داشته باشه، مفهوم با هم تعارضی نداره. اما خیال فلا یتخیلهما معا، خیال نمیتونه سواد و بیاض رو با هم تخیل کنه، نه به صورت تصور نه به صورت تصدیق. به صورت تصدیق که اصلا کار خیال نیست، به صورت تصور کار خیال هست، اما معا کار خیال نیست. خیال نمیتونه با هم اینا رو تصور کنه، جدا جدا میتونه تصور کنه، یا اینکه هر کدوم رو در جزئی میتونه منتبع کنه. الا ان فعل الخیال، بیان میکنن که اصلا اول گفتم نه به صورت تصور میتونه داشته باشه نه به صورت تصدیق، حالا میخوام بگن اصلا تصدیق چه، هیچی مال خیال اصلا نیست. نه اینکه در این موضع نتونه تصدیق داشته باشه، هیچ جا نمیتونه تصدیق داشته باشه، در این موضع تصور نمیتونه داشته باشه، تصور با هم. الا ان فعل الخیال انما هو على قياس تصور لاغه، خیال فقط میتونه تصور کنه. لا فعل له في غيره، در تأثیری برای خیال در غیر تصور نیست، یعنی تصدیق اصلا کار او نیست. پس ابتدا گفتن نمیتونه تصور کنه با هم، نمیتونه تصدیق کنه. بعد استدراک کردن گفتن تصدیق که اصلا هیچ جا، نه تنها اینجا، جاهای دیگه هم کار خیال نیست. تصور میمونه، تصورم در اینجا برای خیال هست، اما تصور معن برای خیال نیست. جدا جدا میتونه تصورشون کنه، اگر جدا جدا تصورشون کرد در دو جزء مینشونتشون، اگر در دو جزء نشوندشون جسمانی است. تموم شد. ولما علمت هذا فی الخیال، تا اینجا ما بیان کردیم که خیال که یکی از قوای باطنی انسانه یا حیوانه جسمانی است. حالا میخوام بیان کنیم که وهمم که یکی دیگر از قوای باطن است، اون هم جسمانی است. میفرمایند که وهم معنایی رو درک میکنه که مربوط به صورت جزئیه باشه. مدرک صورت جزئیه که خیال است ثابت شد که جسمانی است. پس مدرک آنچه که ارتباط به صورت جزئی داره، یعنی معنای جزئی، نیز جسمانی است. اگر مدرک صورت جزئی یعنی خیال جسمانی است، مدرک متعلق به صورت جزئی یعنی وهم هم جسمانی است. پس وهم درک میکنه صورت، معنای متعلق به صورت جزئی را. صورت جزئی به وسیله جسمانی یعنی خیال درک میشه، معنای جزئی که متعلق به صورت جزئی است او هم به وسیله مدرک جسمانی درک میشه. اگر صورت جزئی به وسیله جسمانی درک شد، متعلق به صورت جزئی هم به وسیله جزئی درک میشه. فخر رازی در صفحه 340 از جلد 2 مباحث مشرقیه این مطلب رو بهتر توضیح داده. گفته صداقت شخصی رو شما اگر بخواد توهم کنید، چون صداقت یه معنای جزئی است، اگه بخواد توهم کنید مسلم صداقت اون شخص رو توهم میکنید، نه صداقت کلی رو، چون واهمه شما نمیتونه میتونه کلی رو توهم کنه. پس حتما باید صداقت شخص توهم بشه. صداقت شخص اگر بخواد توهم بشه، یعنی حکم بشه به این که این شخص صدیقه، این حکم که تصدیقه دو طرف داره، یک طرفش این شخصه که صورت جزئی است، یک طرفش صداقته که معنای مرتبطه به اینه. واهمه شما هر دو طرف رو باید درک بکنه تا بتونه حکم کنه به این که این صداقت مال این شخص است. هر دو طرف، یک طرف معنای جزئی است که واهمه به ذاته درک میکنه، یک طرف صورت این شخصه که واهمه به وسیله متخیله درک میکنه. پس واهمه الان میتونه هم معنای جزئی رو درک بکنه هم صورت جزئی رو. ما تا حالا ثابت کردیم هر چه که صورت جزئی رو درک بکنه جسمانی است. واهمه الان ثابت کردیم که صورت جزئی رو داره درک میکنه، پس جسمانی است. فخر رازی به بیان بهتری این مطلب رو اثبات کرده. و لما علمت هازا، و چون دانستی جسمانی بودن در خیال را، فقط علمت در وهم هم جسمانی بودن را دانستی. وهمی که آنچه را که درک میکند که عبارت از معنای جزئی است، همانا درک میکند آن چیز را در حالی که مرتبط است به صورت جزئی خیالی. واهمه درک میکند معنای مرتبط به صورت جزئی را. مدرک صورت جزئی یعنی خیال جسمانی است، پس مدرک این متعلق به صورت جزئی یعنی وهم هم جسمانی است. والحمدلله رب العالمین.